بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به فصل هشتم از کتاب مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی از بحثی پرده برمی‌دارند به نام نفس الامر، که نفس الامر به چه معنا هستش. نکته‌ای که باید خدمت دوستان عرض بکنم این هستش، مرحوم علامه طباطبایی این بحث رو در نهایه به عنوان فروعات اصالت وجود مطرح کرده. خب بدونید که فصل قبلی هم به عنوان فروعات اصالت وجود در نهایه مطرح شده، ولی خب در اینجا به عنوان یک فصل مستقلی مرحوم علامه اون رو مورد بحث قرار دادن. در بحث نفس الامر مرحوم علامه طباطبایی دو نوع بحث رو خواهند داشت. یکی بحث هستی شناسی در واقع نفس الامر هستش، یکی بحث معرفت شناسانه این نفس الامر هست. در مورد بحث نفس الامر مرحوم علامه، واسه اینکه این رو توضیح بدن، مرحوم علامه از بحث ثبوت انواع، ثبوت و تحقق انواع در واقع حقایق و مفاهیم گفتگو میکنن. ایشون میگن با توجه به مباحثی که ما تا اینجای بحث با هم دیگه داشتیم، متوجه میشیم که ما از یک سری مفاهیم و حقایق گاهی‌گاه گفتگو میکنیم که برخی از اونها این واقعیت خارجی هستند و متن واقع خارجی رو میسازن و متن ساز هستن که اقتضای اصالت وجود اون هستش، مثل بحث خود حقیقت وجود که ما بحث حقیقت وجود رو که در فصول گذشته مورد بررسی قرار دادیم با اثبات اصالت وجود این رو تبیین کردیم که این حقیقت وجود این ثبوت و واقعیت خارجی هستش، یعنی متن خارج و واقعیت همین حقیقت وجود هستش. با این بیان میخوان بگن که حقیقتی مثل حقیقت وجود برابر با واقعیت خارج هستش و متن خارج رو پر کرده. اما در کنار حقیقت وجود از یک حقیقت دیگه‌ای مرحوم علامه طباطبایی صحبت کردن و سایر فیلسوفان به نام ماهیت. مرحوم علامه میخوان در مورد این هم گفتگو کنم که این ماهیت چه نحوه تحقق و ثبوتی داره. آیا تحقق و ثبوت ماهیت در متن خارج مانند خود حقیقت وجود هستش یا نه؟ ایشون میگه خب با توجه به مباحثی که در جلسات قبل خدمتتون بیان شد و ثابت کردیم که اصالت با وجوده و ماهیت امریس اعتباری، حقایق ماهوی بگونه نیستن که این واقعیت خارجی باشن، اما این گونه هم نیستن که در خارج موجود نباشن، بلکه اینها حقایقی هستن که در خارج با حقیقت وجود متحدن و موجودن، اما نحوه تحققشون در متن خارج بالوجود هستش، به حیثیت تقییدیه وجود هستش. یعنی این گونه نیست که اونها خود متن خارج باشن، بلکه اونها با بیانی که ما در بحث اعتباریت خدمتتون بیان کردیم گفتیم اینها حالات نفادی وجود هستن. به عبارت دیگه نحوه ثبوت و تحقق اینها در متن خارج بالوجود و به واسطه الوجود و به حیثیت تقییدی وجود هستش. خب این نحوه تحقق این گونه حقایق چی هستش؟ و در گام سوم میفرمون که ما با یک سری مفاهیم دیگه هم مواجه هستیم در ذهنمون که اینها هم باز یک نحوه ثبوت و تحققی دارن و اینها مفاهیمی هستن که حکایت میکنن از یک سری اموری در مصادیقشان در متن خارج، البته نحوه تحقق این دست از مفاهیم نوع سوم، مفاهیم مانند وجود، وحدت، کثرت، فعلیت، علت، معلول مانند اینها میفهمن مانند مفاهیم ماهوی نیستن. چرا؟ چون که ما بعدها در بحث وجود ذهنی خدمت شما اینو گفتگو خواهیم کرد که ماهیات به عینها در ذهن ما محقق میشن، یعنی حقایق ماهوی گاهی اوقات به وجود خارجی در خارج موجود میشن، گاهی اوقات همون حقایق در ذهن ما به وجود ذهنی موجود میشن. یعنی نوع تحقق اونها در خارج و ذهن یک رابطه ذاتی و عینی هستش، برخلاف مفاهیم اعتباری. مرحوم علامه فرمان مفاهیم اعتباری مثل مفاهیم مانند خود مفهوم وجود، نه حقیقت وجود، فرق میگذارند. عنایت داشته باشه حقیقت وجود اون که در متن خارج اصیله، مفهومش و همچنین مفاهیم دیگر ثانی فلسفی مثل وحدت و کثرت، علت و معلول، قوه و فعل چه و چه، اینها حقایقی مفاهیمی اعتباری هستند که ذهن ما، عقل ما به خاطر اضطراری که با نگاه کردن به متن خارج واسش ایجاد میشه این مفاهیم رو اعتبار میکنن. اعتبار رو عنایت داشته باشید، ما در بیاناتی خدمتون داشتیم در مورد مفاهیم ثانی فلسفی گفتیم که ما مفاهیم اعتباری رو به معنای ذهنی مست نمیگیریم. جناب سهروردی اعتباری رو معنای ذهنی میگرفتن. خاطر موفقتون باشه در سیر تطور بحث مفاهیم مثل انتظار مفهوم وجود و یا مفاهیم ثانی فلسفی گفتیم که در سیر تطور بعد از جناب سهروردی کلمه اعتبار کم کم جاش رو کلمه انتزاع داد، یعنی منشأ انتزاع خارجی دارن. خاطرتون باشه همچین بیان رو خدمتون آوردیم. ببینید برای مفاهیم ثانی فلسفی هم کلمه اعتبار به کار برده میشه، هم کلمه انتزاع به کار برده میشه. اگر اعتبار استفاده میشه بیشتر حیث ذهنی و در واقع کارکرد عقل رو در به دست آورده این مفاهیم میخواد نشون بده. وقتی کلمه انتزاع نزعه، وقتی کلمه انتظار رو به کار میبرن در مورد این، نمیخواه بگید این حرف، این مفاهیم بیریشه نیستن، نیشغولی نیستن، قراردادی محض ذهن ما نیست، بلکه چیزی در اون مصداق خارجی هست که عقل ما مضطر شده چنین چیزی رو اعتبار کنه یا انتظاع کنه. مثلا عقل ما نگاه میکنه به این اشیاء خارجی و نسبت رابطه بین دو تا شی رو میبینه، مثلا باری تعالی و ماسوالا رو، از نسبتی که بین این دو تا هست یک رابطه ای رو مستر میشه اعتبار کنه. این اعتبارش به معنای اعتبار تو فضای قوانین و مقررات راهنمای رانندگی نیست، یعنی یک قرارداد محض نیست، یا حتی بالاتر برخ از اعتبارهایی که هیچ گونه اثری هم برشون مترتب نیست. چون در شما در مرحله 11 هم با انواع معانی اعتبار آشنا خواهید شد. مرحوم علامه انواع اعتبارها رو بیان میکنه. ما یک اعتبارهای عقلی داریم، یک اعتبارهای عقلایی داریم، یک سری اعتبارهای محض داریم که مثلا هیچ ریشه ای نداره، نیشغولی به یک معنا هستش. حرفم اینه که مرحوم علامه میخواد بگه که ما با سه دسته حقیقت و مفهوم مواجه هستیم. یکی حقیقت الوجود خلاصه، یکی حقایق ماهوی، یکی هم مفاهیم اعتباری. تعبیر کلمه اعتباری رو میارن در مورد مفاهیم اعتباری، همچین تعبیر رو میارن که مفاهیم اعتباری مفاهیمی هستن که مانند مفاهیم ماهوی از خارج انتزاع نمیشن. نکتش هم اینه که مفاهیم ماهوی همانگونه که در مرحله بعد ازش گفتگو خواهیم کرد به عینه در ذهن ما حضور پیدا میکنن، یعنی حقایق ماهوی گاهی اوقات به وجود خارجی، گاهی اوقات به وجود ذهنی، به عین انعکاس پیدا میکنه. اما حقایقی که از سنخ مفاهیم که مفاهیم ثانی فلسفی از اونها حکایت میکنن چنین وضعیت رو ندارن. این گونه نیست که مانند ماهیات در متن خارج باشن و به عین انعکاس پیدا بکنن در ذهن ما، بلکه ذهن ما با یک تعمل، عنایت داشته باشین، تعمل و تعمل، یعنی هم توجه کردن هم یه خود فعالیت مقایسه کردن، به این مفاهیم دست پیدا میکنه. به خاطر این مفهوم علامه طباطبایی میفرماند که بین این مفاهیم تفاوت وجود داره. ولی نکته جالب اینه که این مفاهیمی را هم که ذهن ما به دست میاره و دارای مصداق خارجی هستن، این گونه نیست که گتره به دست بیاد، بلکه یک استرار عقلی سبب اعتبار این سری مفاهیم میشه. استرار عقلی یعنی میخواد بگه که این عقل ما، این نفس ما وقتی با خارج مواجه میشه و ارتباطات موجودات خارجی رو میبینه، یک اتفاقی در متن خارج او رو مضطر میکنه، ناچار میکنه که چی مفاهیم رو اعتبار کنه. بگی پس رابطه میان مثلا باری تعالی و ماسوالله چنین چیزیه، علت معلول مثلا، ثابت متغیر مثلا، مثلا قدیم و حادث و مفاهیم مانند، مفاهیم ثانی فلسفی مانند. ولی نکته جالب اینه که خود این مفاهیم هم باز دارای یک نوع ثبوتی هستن، یک نوع تحققی دارن. البته ثبوت و تحقق اونها مانند مفاهیم ماهوی نیستن، مفاهیمی که از حقایق ماهوی دارن حکایت میکنن. به این نکته میخوام اشاره بکنم. ولی معلوس اگر برای این مفاهیم هم شما دارای یک ثبوتی در واقع بشید و معتقد بشید اینها نیز در متن خارج یک نحوه ثبوت و تحققی دارن، با این بیان شما با یک در واقع واقع به معنای اعم، یک ثبوت معنای اعم مواجه خواهید شد. یک ثبوتی شما خواهید داشت برابر با حقیقت وجود، چه بهش میگیم ثبوت خاص برابر با وجوده. یک ثبوتی داریم برای ماهیات که اینها نیز در متن خارج هستند اما بل وجود این حقایق ماهوی موجودن، یعنی یک نوع موجودیت دارن، ثبوت موجودیت واقعیت. و یک سری در واقع حقایق دیگه هستن که ما با مفاهیم اعتباری از اونها حکایت میکنیم و اونها هم باز در متن خارج ثبوت دارن، اما این ثبوت دوم و سوم برابر با ثبوت اول نیست. ثبوت اول برابر با خود وجوده، اما ثبوت های دوم و سوم بل وجود هستن. و باز بین خود دوم و سوم هم که بل وجود هستن تفاوتی وجود داره. ثبوت حقایق مفاهیم ماهوی که حکایت از حقایق ماهوی میکنه هم به گونه‌ای هستش که خود ماهیت به ذهن ما میاد، اما در مفاهیم ثانی فلسفی این گونه نیست که شما با یک حقایق در متن خارج مواجه بشی به نام علیت، علت، معلول، وحدت. نه خیر، اونو ذهن ما با یک استراری اعتبار میکنه و انتزاع میکنه، اما نه انتزاعی مانند انتزاع مفاهیم ماهوی. میخواد بگی یعنی مفاهیم ماهوی در واقع به عینه تو ذهن میان، اما اینا اینجوری نیستن. خلاصه معتقده که اینها دارای مصداق خارجی هستن، منشأ خارجی هستن. با این بیان که مرحوم علامه ارائه میدن، میخوام بگن که پس ما با برای تطبیق، برای ریشیابی مفاهیمی که داریم با یک ثبوت به معنای اعم مواجه هستیم، ثبوتی که برابر وجوده و ثبوتی که اعم از وجوده، که مفاهیم ماهوی و مفاهیم ثانی فلسفی رو هم بتونه پوشش بده و بگیم اینها ریشه در اون دارن و اونها نیز موجود هستن. با این بیان نشون نفس الامر رو به معنای هستی شناسانش تبیین میکنن، تا در گام بعدی وارد تحلیل معرفت شناسانه یه همین ها بشه که بگه که نفس الامر در فضای هستی شناسانش به چه معناست. بله، اونها نیز ثبوت و تحقق دارن، اما ثبوت و تحققشون مانند خود حقیقت وجود نیست که برابر با واقعیت خارجیه، مانند ماهیت هم نیست که ماهیت نیست در خارج ثبوت و تحقق دارد اما بل وجود. و ثبوتش هم به گونه‌ای هستش که وقتی در ذهن ما حاضر میشه به عینه حاضر میشه. اما مفاهیم ثانی فلسفی این گونه نیستن، یعنی مثل مفاهیم ماهوی نیستن. چون مفاهیم ماهوی گفتم در بحث وجود ذهنی ازش گفتگو خواهیم کرد که بدون وجود خارج و ذهنی موجود میشن اما به عینه. اما مفاهیم ثانی فلسفی مثل مفهوم وجود یا وحدت و کثرت و فعلیت و قوه، خاطرتون باشه گفتیم اینها چون حقایقی هستن متفاوت و برابر با عینیتن، مساوق با عینیت خارجیان، برابر با خارجیتن، شما نمیتونید بگید به عینه در ذهن من حاضر میشه. خارج به خارجیت هیچ وقت در ذهن شما نمیاد. اما اینکه حالا چگونه میان، ما حواله دادیم به مرحله چهارم. یادتون باشه گفتم اونجا یک بحث خواهد شد در مورد مفاهیم ثانی فلسفی که چگونه اینها به ذهن ما میان و اینها رو ذهن ما چگونه تولید میکنه و تحلیل میکنه. ولی به هر چه مانند ماهیات نیستن نحوه ثبوتشون.
وجود خارجی، مثلا یه وجود خارجی، مفاهیم اعتباری در خودش داره.
بله.
چند
بله. بله چرا چرا عرض کردم، یعنی یک اتفاق در متن خارج ذهن ما به این مفاهیم اعتباری دست پیدا میکنه، یه استراری واسش ایجاد میشه و اینها رو اعتبار میکنه. حالا این اعتبار رو گاهی با فضای مقایسه ای مثلا به دست میاره، گاهی نه بدون مقایسه. اما اون چیزی که غالب شارحان و اساتید فن توضیح دادن این هستش که مفهوم اعتباری رو ذهن با مقایسه به دست میاره. یعنی مثل حضرت آیت الله مصباح که معتقد هستش با مقایسه ذهن میاره. ولی اساتید دیگه مثل حضرت آیت الله یزدانپناه ایشون معتقد هستن نه خیر، بلکه ما با شهود عقلی میتونیم بدون مقایسه به این حقایق دست پیدا بکنیم، به این مفاهیم ثانی فلسفی دست پیدا بکنیم. فضای مقایسه رو مطرح نمی کنن. البته نیاز به یک قوت نفسانی هم داره، یعنی ایشون به این هم اشاره میکنن، یعنی اگر نفس داره یک قوت مناسبی باشه بدون مقایسه میتونه در همون متن خارج به مفاهیم ثانی دست پیدا کنه. دو مبنا متفاوت هستش دیگه در این زمینه. مفاهیم ثانی منطقی رو اشاره‌ای نمی‌کنن بهش آیا از سوم دست میاد یا نه. بله اونها هم در ذهن هستن، اما گاهی خود اونها رو به عنوان یک حقایق ذهنی، به عنوان که ذهن جزئی از این هستش نگاه می‌کنن و احکامی برش جاری می‌کنن. گاهی خود نه، اون رو از خارج میگن میارن و با مقایسه مثلا براش احکامی رو وضع میکنم. به یک معنا اگر بگیم که مثلا مفهوم انسان از خارج میاد و وقتی این مفهوم رو با مفاهیم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم کلی هستش و بعد میگیم الانسان کلیان، اگر مثلا با این نگاه بریم جلو، خب مفاهیم مانند کلی رو که شما به دست میارید این جز مفاهیم ثانی میشه، اعتباری میشه، جز اینها قرار میگیره. اگر نه مثلا شما بگید انسان رو من از خارج به دست میارم، بعد برای این انسان که در ذهنم هستش مثلا یک چیزهایی رو برش هم بکنم، این بنوان یک حیه، مثلا بگید الانسانو کیفون، مثلا نه کیفون، یعنی بنوان، یعنی میخوام بگیم که مفاهیم، حقیقت مفاهیم بنوان یک وجود کیفن از مقولات چنگانه. خب اینو میتونیم مثلا جز حقای ماوی قرار بدیم، کیف بودن یا کم بودن یا چه بودن، اینها جز مفاهیم ماهوی هستن دیگه. این میخوام بگم بستگی داره که این انسان چگونه بهش نگاه بشه. نه اشاره به این نکته نشده که مثلا یک قسم چهارمی باشه. میخوام بگم همه مفاهیم رو در سه دسته، یعنی مفاهیم، بله بسته به نوع نگاهش هست. یعنی شما یک بار میگین که مثلا الانسانو، انسان از خارج مثلا میگه به دست میاره، میگه الانسانو کلیون، مفهوم کلیون رو واسش مثلا وقتی که انسان رو با مثلا زید و امر مقایسه میکنین میگه که من کلیون رو باید بهش بگم اینها. خب این مفهومی که اینجا اعتبار میشه واسش یک مفهوم ثانی میشه. اما یک موقع هست که مثلا مثل مثال قبل مثلا میگه الانسانو، منظورتون مفهوم الانسان، کیفون نفسانی، خوش، یعنی میخوای حکایت بکنی از یک مفهوم ماهوی بودنش، یک حقیقت ما، یک وجود مثل بقیه وجود. مثلا شدید در مورد رنگ میگید که رنگ یک کیفه، در مورد مثلا این مفهوم انسان هم میخوای بگید این یک کیفه. خب بسته به نوع نگاه شما هم خواهد داشت. بله، مرحوم علامه وقتی تعبیر میارن به اینکه عقل با یک استراری به این مفاهیم دست پیدا میکنه، شارحان این استرار رو اینجوری توضیح دادن، یعنی در متن خارج یک چیزی هست که عقل را ناچار میکند که قائل به چنین مفاهیمی شود، چنین مفاهیمی را اعتبار کند. خب این یعنی چی؟ یعنی اینا یک ثبوتی در متن خارج دارن، نیشگولی نیستن، اعتبار صرف نیستن. مثل اینکه مثلا من بیام یک اسب شاخدار رو درست کنم یا یک مثلا اسب بالدار و دارای شاخ رو مثلا تصویر کنم، یک اعتبار صرفه من خود همچین بیانی رو بیاره. البته عرض کنم خدمتون که بحث نفس الامر یک بحث خیلی جدی و مفصل هستش در نظام فلسفی و جز مباحثی هستش که نظام فلسفی افراد رو دستخوش میتونه تغییر قرار بده، اینکه شما چه مبنایی در نفس الامر داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی خوب بدونید که در اینجا بیشتر از نهای در مورد نفس الامر صحبت میکنن. آره، یعنی اینجا بیشتر از در اونجا در حد یک فرع ازش گفتگو میکنن، ولی اینجا با توضیح بیشتر. ولی نکته جالب اینه که بحث نفس الامر به این تمام نمیشه و برای اینکه مبانی برخ از فیلسوفان رو شما بخواید متوجه بشید، یکی از در واقع مباحثی که از اون فیلسوف باید مورد کنکاش قرار بدید مثلا بحث نفس الامر بشه. اگه شما بخواید یک فیلسوف بشناسید که در مورد مفاهیم مختلف چه نوع نگاهی داره، در مورد نحوه صدور عالم چه تصویر داره، در مورد علم الهی چه تصویری داره، بحث نفس الامر رو شما باید از اون فیلسوف ببینید. واقعش جز مباحثی هستش که به نظر میاد در یک کتاب اولیه فلسفی جای تر نداشته باشه، چون شما رو پر از سوال میکنه و همه شقوق بحث رو به تمام مورد بحث و بررسی قرار نمیده. ما هم وقتی که میخوایم ازش گفتگو بکنیم ناچاریم خیلی کلی و خیلی دنکه شما فقط ذهنتون رو حساس بکنیم با چه مفهومی ازش بحث بکنیم. برخی از اساتید مثل جناب استاد یزدانپنام بحث نفس الامر رو چیزی نزدیک به دو سال تحصیلی بحث کردن و در مباحث خارج نهایه جن تحت عنوان نفس الامر، بله تو از خارج نهایه جن، فقط دو سال، یک و نیم سال فقط نفس الامر بحث کردن. خب ببینید چقدر بحث گسترده یه که یک سال و نیم تا دو سال تونسته زمان بخره که مثلا کی چه نظری داشته، اول چی بوده، بعد چی شده اینها. ولی خب اینجا مرحوم علامه خیلی کلی ولی آره بالاخره می آره واقعا خیلی هاتون بازی زمانی. به هر شکل تا اینجای بس رو اجازه بدید تطبیق بدم. خب همین این محل بحثه، یک معناشونه که باز مثلا نفس الامر رو به اون معنا میگیرن، که اینجا هم یک اشاره میکنه که برخی افراد مثل محقق طوسی نفس الامر رو معنای عقل مجرد گرفته، حقیقتی که همه صورتها در اونجاست و این بعد با اون تطابق کنه، باز نفس الامر رو اونجا گرفتن. ولی واقعش واخه برخی های دیگه نه، گفتن نفس الامر نفس هر امری، هر امری مثلا ایشون یه امره، یه امره، یه شیئه. نفس الامر ای نفس الشیء، نفس الشیء در نفس این شیء در واقع یک چیزایی هست، یعنی یک مفاهیمی هست که حکایت از یک چیزایی در نفس الشیء میکنه. مفاهیم مانند وجود که متن این شیء را میسازد، مفاهیمی مانند مفاهیم ماهوی که ماهیت این شیء را میسازد، مفاهیمی مانند مفاهیم ثانی و اعتباری که حالات مثلا وجودی این شیء را می سازد. و اونی که در نهایت امر جناب استاد یزدانپناه بهش رسیده همینه، نفس و شیء، نفس الامر یعنی نفس هر شیئی، هر حقیقتی میگن یک نفس الامری داره، یک شیئیتی داره، متناسب با خودش، حالا اگر وجود باشه به یک شکل به یک نفع، اگر ماهیت باشه به یک نفع، اگر که مفاهیم مانند وحدت و کثرت و اینها باشه که اسلامش میگه مفاهیم اعتباری، به یک نفع متناسب با خودش. به هر شکل بحثی هستش خیلی ثمرات داره، یعنی من اگه بعضی از ثمراتش رو بگم تعجب میکنین، مثلا در بحث جبر و اختیار چه ثمراتی داره، در بحث در واقع عرفان و بحث اعیان ثابته و علم الهی چه ثمره‌ای داره. اینها نکاتی هستن که مثلا این که مثلا شما ازتون سوال میپرسن که چرا من شدم پیامبر نشدم، یا فلانی نشدم، یا چرا در مثلا اروپا متولد نشدم در مثلا غرب آسیا متولد شدم، اینها رو برخی با بحث نفس العام گفتگو میکنن دیگه، که خود جناب استاد امینی نژاد یک بیان خاصی دارن در مورد نفس العام که بتونه همه اینها رو پوشش بده، که حالا خودتون یا در سالهای آتی خواهید دید یا بالاخره تحقیق میکنید و نظرشون رو پیدا میکنید. میخوام بگم بحث ثمره داری مرسومش. الفصل الثامن فی معنا نفس الامر، فصل هشتم در معنای نفس الامر، که قد ظهر مما تقدم، از اون چه که گذشت روشن شد که ان لحقیقت الوجود، خود حقیقت وجود که ثابت کردیم اصالت با اون هستش، ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققن به نفسه، یعنی خودش مال خودش هستش، تحققیت و واقعیت مال خودش هستش، نه اینکه کسی بهش داده باشه. همانطور که برخی تعبیر کردن که مثلا سفیدی سفید مال خود سفید هستش، برعکس سفیدی دیوار که مال دیوار نیست، سفیدی اونو به دیوار داده، واسه این همچین تعبیر آوردن. این به نفسه یعنی ذات، تحققیت ذاتیش هستش، از حق ذات خود حقیقت وجود استفاده میشه. بلکه بالاتر، بل الوجود عین الثبوت و تحقق، اصلا وجود همون ثبوت و تحقق داشتن هستش و عین اونه، نه اینکه دارای اون باشه بلکه عین اون هستش. پس میگه ببینید با تجربه بحثای قبل ما به چنین واقعیتی دست پیدا کردیم، به چنین حقیقتی دست پیدا کردیم که اون عین تحققیت و واقعیت هستش. و همچنین از همون مباحث وقتی ثابت کردیم که ماهیت امرس اعتباری و ان للماهیات، که ماهیت چیه در مباحث هم توضیح دادیم، یلتی تقال فی جواب ماهو، اون چیزی که در جواب چیستی اشیا پاسخ داده میشه، و در بحث وجود ذهنی هم گفتگو خواهیم کرد که و توجد تارتن به وجود خارجی، که آقا به وجود خارجی موجود میشه، آثار خارجی داره، فتظهر و آثارا، مثلا آتش که آقا به وجود خارجی موجود میشه سوزندگی از خودش نشون میده، و تارتن به وجود ذهنی، که آقا به وجود ذهنی در واقع موجود میشه، فلا تترتب و علیه الاثار، اما آثار سوزندگی و مانندون برش مترتب نمیشه. میگه که و ان للماهیات، با توجه به بحث‌های قبل روشن شده، و ان للماهیات نیز ثبوتن و تحققن بالوجود، ماهیات نیز یک نوع ثبوت و تحققی به واسطه الوجود دارن، به حیثیت تغییری وجود دارن. ما در مباحث قبل عرض کردیم که وقتی به واقعیت خارجی نگاه میکنیم، ازش یک هستی دریافت میکنیم و یک چیستی، این حیث انفعال نفس ما که یک هستی و چیستی رو از خارج دریافت میکنه، نشاندنده این هستش یک چیزی در متن خارج هستش که داره به ما میده. پس ماهیت نیز موجوده در خارجه، فقط ما با گفتگوهایی که داشتیم و ثابت کردیم که ماهیت امریست اعتباری، گفتیم که این موجودیتش بالوجود هستش، نحوه وجودش فقط تو این و توجد حالا تمومش بکنم بعدش برمیگردم میشنوم بعد شرفتون، که و ان للماهیات همچنین ثبوتن و تحققن بالوجود لا به نفس ذاتا، آنگونه که برای وجود حرف زدیم، یعنی موجود بودن در متن خارج مال خود این ماهیت نیست، بلکه اینو در سایه وجود به دست میاره، به حیثیت تقییدی وجود به دست میاره. و این کانا متحدن فی الخارج، اگرچه هم ماهیت و هم وجود متحد در خارجن. این متحد در خارجن یکی از در واقع شواهد کسانی که معتقدن مرحوم علامه نمیخواد بگه ماهیت امریست ذهنی صرف، یکی از شواهد حرفاشون اینه. میبینید مرحوم علامه صراحتن داره میگه که وجود ماهیت متحد در خارجن، پس ماهیت رو امر خارجی میدونه. یعنی برخی ها البته برخی دیگه که منتقدن و میگن نه خیر، به یک سری دیگه از کلمات مرحوم علامه استناد میکنن که ایشون ماهیت امر ذهنی میدونه، اینو میان توجیه میکنن، میان این کلمه جز رسوخات اصالت ذهن، اصالت ماهیتیه که حالا مرحوم علامه خواست حرفشو بزنه اینجوری گفته که شما فهم میکنید که انگار قائل به اینه که ماهیت در خارجه. به هر شکل این یکی از شاهد مثال های کسانی هستش که معتقدن مرحوم علامه ماهیت رو در خارج موجود میدونه. همین عباره و این کانا متحدن، اگرچه وجود هم آید هر دو در خارج متحد هستن. و همچنین ایشون میفرماد که روشن شد از مباحث قبل که ان المفاهیم الاعتباریت العقلیه، که مفاهیم اعتباری عقلی، که البته خوب شما بگم که هیچ جای مباحث قبل چین چیزی روشن نشد، اصلا بحثی نشد در این زمینه. ولی خب مرحوم علامه دارن به این نکته اشاره میکنن که مفاهیم اعتباری عقلی، که حالا توضیح میده مفاهیم اعتباری عقلی چه جور مفاهیمی هستن، و هی التی لم تنتزع من الخارج، از خارج انتظار نشده ام. شما با توجه مباحث قبل باید یک تعبیر بیارید، لم تنتزع کانتزاع الماهیات، مانند ماهیات انتزاع نمیشن، نه اینکه اصلا انتزاع نمیشن. خب این عبارت مهم، این نکته هستش، مفاهیم اعتباری عقلی اصلا تو خارج نیستن. اگه این قید رو اضافه نکنید که با این عبارت رو باید یه قید تو ذهنتون باشه. الان اینجا مرحوم علامه میگه وحیل داره مفاهیم اعتباری عقلی رو توضیح میده، میگه وحیل لتی لم تنتزع من الخارج. شما میگه مفاهیم اعتباری عقلی مثل وجود و وحدت و اینا از خارج انتزاع نمیشن؟ بعد این قید اضافه بکنید، کانتزاع الماهیه من الخارج، مفاهیم اعتباری عقلی که مانند مفاهیم ماهوی از خارج انتزاع نمیشوند. چرا؟ چون مفاهیم ماهوی به عینه در ذهن ما میان، اما مفاهیم اعتباری مثل وحدت و کثرت، این با یک تأمل و تعمل، اگر نگاه جناب حضرت آیت الله مسوار داشته باشیم، یا با عقل شهودی و شهود عقلی، اگر نگاه جناب استاد یزدانفنا رو داشته باشیم، اینا رو از خارج ما به دست میاریم. و انما اعتبرها العقل به نوع من التعمل، یعنی همین کار کردن روی مفاهیم، لضرورت تضطره الى ذلك، و همان عقل آنها را به خاطر یک ضرورتی که به خاطر اون ضرورت به آن مستر می شود اعتبار می کند. چگونه؟ به نوع من التعمل، با کار کردن روی این حقایق و مفاهیم که اینها رو با هم مقایسه میکنه تا بتونه روابط اونها رو به دست بیاره. که مفاهیم الوجود والوحده والعلیه و نحو ذلک، مانند اینجور مفاهیم، مفهوم وجود و وحدت و علیت. البته اینجا مرحوم علامه همه رو یک دسته کرده، اما اینکه مفهوم وجود مانند سایر مفاهیم ثانی فلسفی هست یا نه، خب این محل بحثه، خاطر موارفتون هم باشه ما تو مفاهیم ثانی فلسفی فرقی گذاشتیم بین مفهوم وجود و سایر مفاهیم ثانی فلسفی، مخصوصا با اون مبنایی که جناب استاد یزدانفنا و جناب استاد امین نژاد داشتن. گفتیم وجود این متن خارجه، اما مفاهیم ثانی فلسفی حالت متنن، صفات اون متن، صفات اندماج. حالا اینها رو دیگه مرحوم علامه اصلا ورود پیدا نمی کنه که بخواد ریز بکنه، به شکل کلی داره به این مسئله. بله درسته، ولی خب این مفهوم از چه حکایت میکنه در متن خارج؟ یعنی این مفهوم وجود از یک حقیقت حکایت داریم، ما این مفهوم رو از اون حقیقت داریم به دست میاریم. حالا سوالم اینه که این مفهوم وجود رو ما برابر با مثلا مفهوم وحدت میدونیم؟ هم وحدت، هم مفهوم وجود، هم مفهوم وحدت، هم مفهوم فعلیت، ما همه اینها رو از اون حقیقت خارجی به دست میاریم. ولی واقعا اینها چه نسبتی با اون حقیقت خارجی دارن؟
که
انتظام میشن، که مثل خب نه آره، این که از انتظام میشن از اون جد مثل اونن، ولی واقعا همشون برابر نیستن. یکیشون برابر با متن خارجه، اشاره میکنه به متن اون حقیقت وجود، اما بعضیش مثل فعلیت، کثرت و مانند اینها اشاره میکنن به حالات اون متن. میخوام اینا رو پشت سر هم ردیف کردم، نمیخوام بگم اشتباه، متن اشتباه نیست، بس بس انتظاره، بحث استرار عقلی در انتزاع این مفاهیم. مرحوم الله حرفش بیانش کاملا صحیحه، ولی دارم به شما در واقع توجه میدم که سنخ اینها برابر نیست، یعنی مفهوم وجود مانند سایر مفاهیم نیست. خلاصه میگه که و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه و همچنین مفاهیم اعتباری عقلی ایزن همچنین لها نحو ثبوتن، اینها هم یک نوع نحو ثبوت و تحققی دارن. به چه نوع؟ نحو ثبوتن به ثبوت مصادیقها المحکیت بها، اینها هم یک نوع نحو ثبوت هم، ولی نحو ثبوت و تحققشون به مصادیقشونه. یعنی اینها در واقع حمل میشن بر اون مصادیق خارجی. بله، مانند مفاهیم ماهوی انتزاع نمیشن، اما ریشه در خارج دارن و بر اونها حمل میشن. و لم تکن هذه المفاهیم، اگرچه این مفاهیم، و لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتون فی مصادیقها اخذ الماهیت فی افرادها، اگرچه این مفاهیم مأخوذتان فی مصادیقها اخذ الماهیت فی افرادها، اگرچه این مفاهیم ثانی یا مفاهیم اعتباری عقلی مانند مفاهیم ماهیت در افرادش نیستن. اون قیدی بود که گفتم لم تنتزع من الخارج کانتزاع مفاهیم الماهوی، این توضیح اونه، یعنی اینها با هم دیگه مچ میشن. یعنی مخاطب میگه اینها هم مانند مفاهیم ماهوی به ثبوتی دارن، به ثبوت مصادیقشون، با این تفاوت که مفاهیم ماهوی در افرادشون اخذ شدن، یعنی ذاتی اونها هستن، و بعد به اینه در ذهن منعکس میشن، در تعریف مصادیق خارجی لحاظ میشن، در حالی که مفاهیم اعتباری عقلی در تعریف حقایق خارجی لحاظ نمیشن، در حدود اونها اخذ نمیشن. و لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتن فی مصادیق و اخذ الماهیت فی افرادها، آنگونه که ماهیات در افرادشون دیده میشن و اخذ میشن و در تعریف مصادیقشون اوورده میشن. خب تا اینجا داشته باشید، الباقی رو فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی در تعریف